أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعضائهم أجمعين. تا اینجا ما چند بحث از مباحث مربوط به شناخت نهج البلاغه، از جمله بحث از ادله انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین و نیز ادله منکرین انتساب و استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین را، و همچنین بحث از ترجمه ها، یعنی مصادر نهج البلاغه و کتاب هایی که پیرامون مآخذ نهج البلاغه نوشته شده، و نیز ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه رو مورد بررسی قرار دادیم. هنوز مطالب بسیاری در این عنوان آشنایی با نهج البلاغه یا شناخت نهج البلاغه می گنجه که اینها را هم باید مطرح کنیم، از جمله این که برای تفسیر و توضیح نهج البلاغه به چه علومی نیازمندیم، چه علومی میبایست قبل از ورود به عرصه شرح و تفسیر نهج البلاغه باید فرا گرفت. بعد از این یه بحث مهمی که حالا قبلن هم قرار بود واردش بشیم، بحث اعتبار سنجی نهج البلاغه بود که آیا اساساً نهج البلاغه رو میتونیم به عنوان مستند یه حکم فقهی یا یک آموزه اخلاقی و اعتقادی قرار بدیم یا نه. اون بحثشون طولانی میشد دیگه، تو این برای بعد انشاءالله واردش میشیم. بحث روش‌های مختلف تفسیر و شرح نهج البلاغه است که اینم باز یه بحث مهمی است. چند بحث دیگر باقی مونده که حالا مجموعه اینها به ما به نوعی یک شناخت کلی به نهج البلاغه میدهد و گمان میکنم با این ابزارها و با این نکاتی که گفتیم بهتر میتونیم وارد این عرصه بشیم. همه حالا بحثی که امروز دنبال میکنیم و احتمالا فردا هم تعقیب خواهد شد مربوط به پیش نیازهای شرح و تفسیر نهج البلاغه است، علومی که باید دانسته شود تا بتوان وارد این دریا شد و شنا کرد. گاهی انسان میبینه برخی به شرح و تفسیر نهج البلاغه میپردازند که واقعا اهلیت و توانایی این کار در اونها وجود نداره. یکی از مهمترین کمبودهایی که ممکنه در این زمینه احساس بشه عدم آشنایی با این پیش نیاز هاست. مسئله تفسیر قرآن همونطوری که یکی از پیش نیازهاش این علومه و ما در جای خودش اینو توضیح دادیم، مثل مسئله تفسیر نهج البلاغه هر دو نیازمند این پیش نیازها و این علوم هستند. حالا این علوم رو که شرح بدیم معلوم میشه، یعنی نام ببریم معلوم میشه که چه نقشی در تفسیر و شرح نهج البلاغه داره. کسی که مثلا با ادبیات عرب آشنا نیست، کسی که با لغت عرب آشنا نیست، کسی که با علم اصول بیگانه است، کسی که از تاریخ اطلاعی نداره، چطور میتونه به شرح خطبه های امیرالمؤمنین یا نامه های امیرالمؤمنین اقدام بکنه؟ بالاخره آشنایی اولی با ادبیات عرب، با لغت، با تاریخ، با اصول، با فقه لازمه. همطور که در مورد تفسیر ما این علوم مقدماتی رو متعرض شدیم و نام بردیم برای تفسیر قرآن چه علومی نیاز داره. این نه تنها منحصر به تفسیر قرآن و نهج البلاغه، بلکه برخی از علوم و چه بسا به یه معنا همه علوم یه پیش نیازهایی دارن. علم فقه، علم استنباط احکام شرعی مطمئنن بر یک دانشهای استواره که اگر اون دانشها نباشه نمیشه حداقل در اون علم صاحب نظر شد. خود علم اصول فقه، علم منطق، فلسفه و حکمت، حتی علوم تجربی، علوم ریاضی، اینها همه محتاج یک دانسته هایی هستند، مخصوصا برای کسی که نه فقط برای یادگیری و خواندن، برای خواندن معمولی مثلا اطلاع پیدا کردن به اصطلاح منظور نیست، بیشتر برای کسی است که میخواد وارد این وادی بشه و در این دریا شنا کنه و شرح کنه کلمات رو. نوعا همه علوم پیش نیازهایی دارن که حالا هر یک در جای خودش اون پیش نیازها بیان میشه. در تفسیر نهج البلاغه هم ما به طور حد نیازمند برخی علوم هستیم، به این معنا که اگر این علوم دانسته نشود چه بسا امکان شرح و تفسیر نهج البلاغه نیست. حالا من فهرستوار این علوم را ذکر می کنم و در برخی موارد حالا یه شاهد مثال هایی رو هم متعرض خواهم شد. بعضیش که کاملا واضح و روشن، نیازی به شاهد مثال نداره، و البته بعضی حالا شواهدی رو ما براش ذکر خواهیم کرد. اولین دانشی که برای شارح و مفسر نهج البلاغه لازم است علم صرف و نحو، یعنی شناخت ریشه اصلی کلمات، اهم از اسم و فعل و حروف و حالات مختلف اینها در کلام و در جمله. بالاخره این واژه ها در جمله که قرار می گیرن موقعیت های مختلفی پیدا میکنن. اصلا پایه های ادبیات عرب بر صرف و نحو استواره. وقتی کلام مولا به زبان عربی است، چطور ممکنه کسی که به صرف و نحو آشنا نباشه بتوانه این جملات رو تحلیل بکنه، تفسیر بکنه؟ چون ذرائعی در کلام هست. مثلا عرض به حضور شما میگیم تقدیم و ما حقه تأخیر یفید الحصر. خب اگه کسی به این قاعده و قانون آشنا نباشه، ممکنه در جایی که باید حصر استفاده کنه این برداشت رو نکنه، یا در جایی که اساسا حصر وجود نداره استفاده بکنه که مثلا معنای حصر رو استفاده بکنه. البته لازم نیست اجتهاد در صرف و نحو پیدا بکنه، یعنی لازم نیست خود انسان صاحب نظر در صرف و نحو باشه، ولی باید به امهات صرف و نحو آشنا باشه تا بتواند معنای کلام را به خوبی فهم کنه. علم دیگری که برای تفسیر و شرح نهج البلاغه لازم است، علم معانی و بیانه و بدیع، علوم بلاغت و فصاحت. خب اگر ما میبینیم در کلمات مولا در نهج البلاغه این همه آرایه های ادبی و صنایع لفظی به کار رفته، این کاملا واضحه که بدون آشنایی به معانی و بیان و بدیع نمیتوانیم به این زیبایی ها پی ببریم. ببینید، من نمیگم اگر کسی معانی و بیان و بدی بلد نباشه هیچ حظی از کلام کلمات امیرالمؤمنین نخواهد برد، این چنین نیست، ولی اون کسی که میخواد به شرح و تفسیر نهج البلاغه مشغول بشه باید یه حداقلی از این دانش ها رو بهره مند باشه. وقتی خود عرض به حضور شما امیر المؤمنین بیفرماید و انا لعمراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت قسونه، این توصیفی است از اهل بیت که میگوید ما امیران سخن هستیم، درخت سخن در ما ریشه دوانده و شاخه های اون بر ما سایه افکنده است. این در عرض به حضور شما خطبه 233 نهج البلاغه است. خب انسان وقتی میخواد به شرح کلام امیران سخن بپردازه، اونهایی که به تعبیر خودشون درخت سخن در اونها ریشه دوانده و شاخه های اون بر آنان سایه افکنده، باید با یه حد اقلهایی از فصاحت و بلاغت آشنا باشه. این که شما ببینید ابن میثم در مقدمه شرح خودش یه فصل مشبهی درباره علم معانی و بیان سخن میگه، یا مرحوم میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراءه، در مقدمه منهاج البراءه صفحات بسیاری رو اختصاص میده به این دانش، این به خاطر ویژگی خاص نهج البلاغه است. خب ما میدانیم، قبلا هم گفتیم، سید رضی اتفاقا با این روی کرد که کلمات مسجع امیرالمؤمنین رو جمع آوری بکنه نهج البلاغه رو گرد آوری کردن. خب در مواجهه با چنین کلامی آیا می شود بدون آشنایی و شناخت معانی و بیان به اصطلاح دست به این کار زد و به شرح نهج البلاغه اقدام کرد؟ این مسلم نمیشه، اینم کاملا واضح و بدیهی است. سومین دانشی که برای شارح نهج البلاغه لازم است منطق. منطق دانش درست اندیشیدن، حالا یا آلتون یا علمون، بنابه اختلافی که در تعریف منطق وجود دارد که به واسطه مراعات قوانین و قواعد این دانش انسان از خطایی در فکر مسون میماند. کلام شخصیتی مثل امیرالمؤمنین بالاخره در مواقع بسیاری بر پایه استدلال و استنتاج استواره. کسی که میخواد به شرح کلمات امیرالمؤمنین بپردازه باید بداند راه درست اندیشیدن چیست، قواعد تفکر رو بشناسه، انواع استدلال رو بشناسه، فرق برهان و قیاس را با جدل و مغالطه بشناسه. این که امیرالمؤمنین در مواجهه با برخی اونها رو متهم میکنه که شما دارید مغالطه میکنید، این تعبیر بعضی جاها وارد شده، دارید مغالطه میکنید، باید معلوم باشه مغالطه چیه. این کلام سراسر استدلال و برهان و با اهل جدل و عرض به حضور شما، گاهی شعر و گاهی خطابه و عرض به حضور شما. خب قهرن کسی که میخواد در این جایگاه بنشینه که کلام مولا رو استنتاج شرح بکنه باید دانش منطق را بداند. چهارمین دانشی که حتما برای شارح نهج البلاغه لازم است اصول است، اصول فقه. اساسا علم اصول درسته که برای دانش استنباط احکام یک جنبه عالی و ابزاری داره، ولی خاصیت این علم بسیار فراتر از اون چیزی است که در تعریفش بهش اشاره میشه. اگر گفته میشود خب علم بالقواعد که به وسیله اونها احکام شرعی استنباط میشه، اما آثار این دانش به طور کلی در حوزه تفکر ظاهر میشه، نه فقط در حوزه استنباط حکم شرعی. اگر ما به هر حال بحث از عام و خاص یا مطلق و مقید یا مجمل و مبین یا تعارض احوال کلمات رو ندانیم، تعارض رو نشناسیم، تعادل و ترجیح رو ندانیم، اگر ما ندانیم چگونه باید بین دو کلام به ظاهر متعارض جمع کرد، ما چطور میتونیم در مقام شرح نهج البلاغه قرار بگیریم و اون رو تفسیر کنیم؟ قبلا من اشاره کردم که خب مثلا امیرالمؤمنین گاهی از دنیا به نحو مطلق مذمت کرد، فرموده مثلا ان الدنیا دار و بلیتن در نامه 59، دنیا دار بلیه است، دار گرفتاری است، دار مشکله. یا عرض به حضور شما از طرفی در مورد دنیا مثلا می‌فرماید در کلمات قصار شماره 131 که ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزبد منها و دار موعظه لمن تعذبها مسجد و احباء الله احباء الله و مصلا ملائکه الله و محبت و وحی الله. اینجور از دنیا تعریف و تمجید میکنه که دنیا دار راستی و صدق برای راستگویان و صادقان است، دار تندرستی برای دنیا شناسان است، اونایی که دنیا رو میفهمن، خانه غنا و بینیازی برای توشگیران است. کسی بخواد از دنیا توشه بگیره، بهترین ظرف توشگیری اینجاست، جای دیگه نیست دیگه. بهترین ظرف توشگیری دنیا، اصلا دار توشگیری، نه اینکه بهترین، اصلا جای توشه گرفتن دنیاست. برای آنانی که به دنبال عبرت و پندند، خانه پنده. برای دوستان خدا سجدگاه است و برای ملائکه خدا محل فرو فرستادن وحی. اینقدر تعریف و تمجید و یه همچین چیزی درباره دنیا وقتی بشه خیلی به نظر مقدس و مهم و به صدا پاک میاد، اما از اون وقت وقتی امیرالمؤمنین در مقام مذمت دنیا قرار میگیرد، وقت میبینید که چجوری این دنیا رو مورد نکوهش و سرزنش قرار میده. مثلا به برخی نامه نوشتند، در اون نامه ها به آثاری که در دنیا متوجه انسان میشه اشاره کردن، از جمله این تعمر دنیا که به خراب آخرتک، دنیا تو به خاطر آخرت، خراب کردن آخرت آباد میکنی. ببینید اینجا عمران دنیا و آبادانی دنیا مذمت شده، منتها اگر کسی بخواد این دوتا رو به ظاهرش نگاه بکنه، میگه خب اینا با هم سازگار نیست. اما اگر بداند که کلام امیرالمؤمنین مطلق دارد، مقید دارد، مجمل دارد، مبین دارد، مطلق دارد، مقید دارد، در مواجهه با این کلمات میداند که اگر مطلق دنیا را امیر المؤمنین دار بدی و بلا معرفی کرده، یا در جای دیگری دنیا را به نحو مطلق دار صدق و راستی و تندرستی برای دنیا شناسان و راستگویان معرفی کرده، این اطلاق مورد نظر نیست. این یه دنیای مخصوصیه. اونجایی هم که دنیا را مذمت میکنه و مورد نکوهش قرار میده، اونم یه دنیای خاصیست که در کلمات خود امیرالمؤمنین بیان شده. منتها این شخص باید اشراف داشته باشه که این مقیدات را یا قیدها را کشف کنه و به دست بیاره. ببینید؟ بله. مثلا عرض به حضور شما در مورد دنیا می‌فرماید که در همون نامه که به منذر ابن جارود نوشته، میگوید اگر، تعبیر اینه، لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل اهلک و شسع نعلک خیر منک، اگر اونچه که درباره تو به من گزارش کردن درست باشه، شتر خانه، شتر تو و بند کفش تو از خودت با ارزش تره. ببینید؟ و من کان به صفت که فلیس به اهل ان یسد بهی سقرون ان ينفذ به امر او يعلى له قدر او يشرك في امانه او يؤمن على جوايته. این نامه عزل اوست که آخرش هم میفرماد فاقبل الی حين يصل اليك كتابي هذا ان شاء الله. به محض اینکه این عرض به حضور شما نامه به دست تو رسید، به دست تو رسید، بیا نزد من. میگه کسی که مثل تو باشد نه لیاقت مرزبانی دارد و نه میتواند کاری انجام دهد، یا ارزش او بالا رود، یا شریک در امانت باشد، یا از خیانتی دور ماند. این در نامه 71 امیرالمؤمنین. خب اینا همه به خاطر اینه که این شخص دنیا را خراب کرده به حسب واقع. اما امیرالمؤمنین میفرماید تو فکر میکنی دنیا را خراب کردی، تو دنیا را آباد کردی، تو در واقع آخرت رو خراب کردی. به یه معنا دنیای خودت هم خراب کردی. اون دنیای ممدوح که دار صدق است و دار قنال من تزود انها، اون دنیا رو خراب کردی. داری که ازش توشه برداری خراب کردی. این دار، این دنیا مثل همون آخرته. آبادانی اینها یکیست، خراب کردن اینها هم یکیست. اما حضرت اینجا میفرماید تأمر دنیا به خراب آخرته. پس همین دنیا از یک رو آبادانیست و عمرانه، از یک رو خراب کردن. دنیای واحد که نمیشه در آن واحد هم خراب بشه هم آباد بشه. آبادانی ظاهری است برای اون دنیایی که عرض به حضور شما آمیخته با حرام، دوری از دین خدا، غرور، تکبر و قطع پیوند با برادران ایمانی، خویشاوندان، عرض به حضور شما و امثال این هاست. اما این دنیا همین یه وجه رو نداره، یه وجه دیگر هم داره. خب اینو باید کسی بتواند تفسیر، یعنی کسی میتواند تفسیر کنه اینو که بتونه بین این کلمات تشخیص بده عام کدام، خاص کدام، مطلق کدام، مقید کدام، این قیود رو بتونه کشف بکنه و کنار مطلقات قرار بده. ما اگر بخوایم در تأثیر دانش فرض به حضور شما اصول فقه در شرح نهج البلاغه سخن بگیم، موارد بسیاری است. حالا این یه نمونه سادش بود در موارد تعارض بین کلمات و سخنان امیرالمؤمنین. اونجا نقش استفاده از قواعد باب تعارض بسیار بیشتر معلوم میشه. خب کسی که با قواعد باب تعارض آشنا نباشه، کسی که قوانین باب تزاحم رو نداند، کسی که مرجحات رو نشناسه، خب در مواجهه با این تعارضات ظاهری درمانده میشه. بله میتوانه هر کدوم رو در جای خودش ترجمه کنه، یه توضیح مختصری بده، رد شه. اما وقتی در معرض این پرسش قرار میگیره که خب این دوتا با هم چگونه قابل جمعه، از یک طرف شما میگید مردم به خانه ها پناه ببرند، فاصله بگیرند، گوشه بگیرند، انزوا اختیار کنند، از یک طرف اونها رو ترغیب میکنند به حضور در عرض به حضور شما صحنه اجتماع و فعالیت در عرصه اجتماعی. خب این چطور قابل جمعه؟ از یک طرف میگویند حکومت پشیزی ارزش نداره، از یک طرف حکومت رو یه ضرورت معرفی میکنه. از یک طرف توصیه به فرض به حضور شما رفتن به کنج خانه، از یک طرف دعوت به حضور در میدان جهاد. خب اگه کسی با این قواعد آشنا نباشه، نمیتونه بین این تعارضات جمع بکنه. میاد یا یکی رو نفی میکنه، ترد میکنه، در حالی که امکان جمع بین این دو کلام وجود داره. پس دانش اصول فقه بدون تردید از دانش‌های بسیار تأثیرگذار در حیطه تفسیر نهج البلاغه است، همونطور که در تفسیر قرآن مؤثره. و اساساً من گمان می‌کنم که اگر کسی با اصول فقه آشنا بشود، نه تنها در فقه بلکه در تفسیر قرآن، در تفسیر نهج البلاغه، در علومی که حتی ممکنه به ظاهر مرتبط با این دانش هم نباشند و این دانش جنبه ابزاریه برای اونا هم نداشته باشه، تأثیر گذاره. اصلا اصول فقه به انسان یک قدرت و قوت خاصی میده که میتواند با این ابزار در بسیاری از علوم انسانی، در بسیاری از علوم انسانی وارد بشه و با این ابزار به ارزیابی و سنجش اونها بپردازه. البته نمیگم هر کی فقط اصول فقه به تنهایی بلد باشه میتونه تو همه اون عرصه ها وارد بشه، نه، اینا اگر داشته باشه به کمک سایر معلوماتش میتونه خیلی مؤثر و قوی ظاهر بشه. حالا که وقت گذشت فردا انشالله بقیه این رو متعرض میشیم. والحمدلله رب العالمین. بفرمایید.